الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
تحقیق تکمیلی درباره ثمره هفتم از ثمرات مقدمه واجب. گفته شده است که از ثمرات مقدمه واجب اجتماع امر و نهی است که شرحش داده شد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به این ثمره سه تا اشکال مطرح می کند. اشکال اول، گفته شد که اجتماع امر و نهی در بحث مقدمه واجب راه ندارد. اگر مقدمه محرمه باشد بعد وجوب هم بیاد مصداق نهی در عبادت است، نه اجتماع امر و نهی. بعضی از افاضل جلسه از این حقیر خواستن که این نهی در عبادت و اجتماع امر و نهی را باز هم توضیح بدیم. هرچند بر طبق برداشت خود حقیر مطلب کاملا روشن بود، ولی خب ذهن زوایا دارد، ممکنه از بعض زوایا سوالاتی برای عزیزان پیش آمده بود که توضیح بدیم. بعد از که جواب یا اشکال مطرح شد در ادامش باید توضیح بدیم و توضیح دادیم که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات این است که احسنت، مسئله اجتماع امر و نهی نسبتش من وجه هست و مسئله نهی در عبادات نسبتش عموم و خصوص مطلق هست. این رو که شرح دادیم سوال به ذهن رسید که خب پس نهی در عبادت یه عنوان و باب جدا نیست دیگه، شد عام و خاص. این سوال دغدغه آفرید. ما اولا گفتم که غنیمت بشموریم، چون فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت بسیار ظریف است، که نکتش همین بود که براتون گفتم. و ثانیاً این مسئله، یعنی مسئله نهی در عبادت که عنوان شده است، عامل عنوان شدن مجزا و مستقل این مسئله این است که مسئله نهی در عبادت اهمیت ویژه دارد، آثار به خصوص دارد. و نحوه و ساختارش یک عبادت است و یک نهی. ساختار ابتدایی چیزی است، تحقیق علمی اصولی چیزی دیگری است. ساختار یک عبادت است دارای یک اهمیت، ثبت شده، اعلام شده، قطعی است. یک نهی وارد شد متعلق به همان عبادت. قضیه نهی در عبادت شکل گرفت. این شکل از مسئله که عبادت است و جا افتاده و پا بر جا قطعی، نهی که آمد آیا تأثیری می کند یا اصلا اثری ندارد. و بعد از که گفتیم نهی جا دارد، اگر احیانا نهی نادیده گرفته شود، عبادت انجام شود، این عبادت درست است یا درست نیست، آثار ویژه دارد. بر اساس این آثار و اون ساختار ویژه، مسئله تحت عنوان نهی در عبادت عنوان شده است. شما که کامل فهمیدید دیگه، امروز نیازی به نوشتن نداری. واقعش رو که دقت کنیم چه می شود؟ یک عام هست و یک خاص و تخصیص. مثالش چه بود؟ صلوا فی الجماعه، درست یک عبادت مستحکم جا افتاده. و بعد از این صلوا فی الجماعه یک نهی جزئی میاد، میگد لا تصلی خلف الفاجر. جماعت ولی امام فاجر. چه می شود؟ نهی در عبادت عام را تخصیص می داد. درست درست قالب را که برداریم، نهی در عبادت نگیم، عام است و خاص به هیچ اشکالی. این حل نهایی و دقیق دقیق. برابر این در ذهن شریفتون به عنوان یک نکته کلیدی ثبت کنید که مسئله اجتماع امر و نهی دو عنوان است. یک عنوان کلی صلی، یک عنوان کلی لا تغصب. دو تا عنوان کلی است، یک ماده اجتماع دارد که هر دو استکاک پیدا میکند. دو عام یک مورد اجتماع نسبتش چی میشود؟ اما خاص نمیدونه. اما در مسئله نهی در عبادت یک عام یک دلیل خاص آمد گوشه را قیچی کرد، می شود نهی در عبادت. اسمش را گذاشتیم نهی در عبادت به خاطر دو تا نکته، اهمیت و آثار ویژه. خدا انشاءالله برای همه ما توفیق بدهد که دنبال حسهای دقیق باشیم و توفیق بدهد که به ما خطبه شریفه حضرت صدیقه طاهره که دعا ام هست در ضمنش استجابت بشود. الحمدلله علی ما انعم و له شکر علی ما الهم. مسائل فقهی اصولی قسمتی هم الهامی است. در حین بحث، در حین مطالعه، مطالب الهام می شود. یکی از آیات خدا که بر شمارید در مطالعه می بینید الهام هایی هست. این که دیگه شکر دارد اگر در تقریبات نمازتون هم این جمله رو اضافه کردید، خب روز چهارشنبه از این تذکرات دارید، این اشاره کردید، خیلی خوب است. ابتدا خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها الحمد لله علی ما انعم و له شکر علی ما الهم. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، شکر برای الهام بکنید تا الهام ها بیشتر بشود. ایراد اول یا اشکال اول گفته شد و نقدی هم که در این رابطه بود گفتیم و تکرار نکنیم. اشکال دوم عبارت است از این که مسئله وجوب مقدمه واجب مستلزم اجتماع امر و نهی نمی شود. این اشکال دوم محقق خراسانی است. می فرمایند که مقدمه واجب بر فرض که گفتی مقدمه قبلا حرام باشد، مثل تصرف در زمین غصبی برای انقاذ غریق. این مسئله رو اگر بگیم مقدم واجب می شود حکم به وجوب بکنیم، ما مستلزم اجتماع امر و نهی نمی شود. چرا؟ مطالعه کردید چرا؟ چرا مطالعه نکردید؟ خب بسیار خوب، بسیار خوب، جزاکم الله خیر، خدا من برای همه شما خیر و عزت عنایت کند. اون اشکال سوم آفرین شیخ خوانه، من اسم شما رو در حافظم نسپردم، آجای گفت بهزادی گفته بودید فراموش کرد. جواب همین بود که شیخ العزیز آقای بهزادی فرمودن، مطالعه کرده و یادش هست. اشاره که کردید براتون شرح میدیم، کفایه هم متنش خیلی با آدم خضوع ندارد، خیلی از آدم تحلیل نمیگیرد، نیاز دارد که من مقدار بهش احترام بیشتر بگذاریم. عنوان رو اونقدر فهمیدیم، ولی واردش بشی و ببینید که گیر دارد. کتابیستی که خب کتابیست که مردفگنه، شمشیر زن میخواد، مثل افراد مثل شیخ صدرا قدس الله نفسه. در این رابطه گفته می شود که مقدمه واجب و وجوب مقدمه و عدم آن مستلزم اجتماع امر و نهی و امتناع آن نمی شود. چرا؟ برای اینکه مقدمه که محرمه باشد دو صورت دارد، یا انحصاری نیست یا انحصاری است. در صورت اول که محرمه هست ولی منحصره نیست، زمین غصبی مسیر به طرف انقاض هست، اما مسیر مباح هم در کنارش وجود مقدمه محرم منحصره نیست. در این صورت به حکم عقل مستقل و به ضرورت شرع، یک انسان متشرع اون مقدمه مباح رو انتخاب بکنه. جایی برای انتخاب مقدمه محرم وجود نخواهد داشت تا بگیم که اگر مقدم و محرم بود وجوبم اگر آمد مستلزم اجتماع دو حکم یا مستلزم اجتماع امر و نهی می شود. اما اگر مقدمه منحصره بود، فقط انقاض غریق یک راه دارد، بقیه راه نیست، سد یک راه دارد و اون راه هم زمین غصبی است، باید برد از زمین غصبی عبور کند، تصرف در غصب بشود تا برسد به انقاض غریق. می‌فرماید در این صورت هم کار به اجتماع امر و نهی کشیده نمی شود. چرا؟ چون متزاحمه این است، از باب تزاحمه، یا از باب تزاحم که شد باید چه کنیم؟ احسنتم، باید به مرجحات مراجعه کنیم. اولین مرجح در باب تزاحم چیست؟ اهمیت است. مراجعه میکنیم میبینیم که اگر مقدمه اهم بود، خب اونو باید براش تقدم قائل بشویم و دست از ذل مقدمه برمیدار، و اگر ذل مقدمه مهم بو اهم بود مقدمه حرمتش میرد کنار، حرمتی نیست. بنابراین خود اهم و مهم در بافت مقدمه و ذل مقدمه کارساز است، دیگه زمینه برای ترشح وجوب و تحقق اجتماع دو حکم فراهم نیست. در این رابطه یک نکته را هم اضافه کنیم. دیروز اون عزیزی که خیلی اصرار داشت و خودم هم قول داده بودم که ترجیح بلا مرجح و از دید اصول و فلسفه شرح بده، خودش نیامده، ظاهرا دعای نداشته باشیم. دیر شما ترجیح بلا مرجح میدانید بله، شما سوال کرده بود بله، سوال در کلاس فقه مطرح شد. آقای صحرایی بود دیگه، آقای ترابی بود. من قول داده بودم که چون ترجیح بلا مرجح هم یه ابهاماتی دارد، ما کار ما آسانسازی و روش خیلی ما دنبال همین بودیم که مشتری پیدا کنیم. حالا که مشتری پیدا شد چشم از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن. خیلی خوب، برابر این در همین مسئله بعد از که متزاحمین شد، اهم و کار اول ما رجوع به مرجحات است. از قبیل اهم و مهم و داشتن بدل و وسعت در وقت و امثال، اینه یه نکته یادتون نره. ولی در واقع مرجحات برمیگردد به یک مرجح، اون مرجحات دیگر هم در حقیقت برگشتش به اهم و مهم. این نکته هم یادتون نره. اگر هیچ مرجحی وجود نداشت، طبیعتاً جایی که دو تا حکم آمده باشن از نظر فعلیت و تنجز در حد هم باشد، یا قدرت شرعی وسعت برای انجام آن دوتا نداشته باشد، یا قدرت عقلی، در این صورت می شود تخییر عقلی. تخییر عقلی و عقل مستقل، یا تخییر عقلی به نحو حکم عقل غیر مستقل. تا اینجا که خوب فهمیدی این مطلب رو، که فهمیدیم یادمون باشد که جایی که وقت وسیع است، نماز چهار رکعتی فرض کنید 10 دقیقه وقت میگیرد، فرض کنید، و وقت هم وسیع فضیلت و غیر فضیلت هم ندارد. اگر ما 10 دقیقه اول رو انتخاب کنیم، ترجیح بلا مرجعه؟ نه. خب این است که یک نکته وجود داشت که دوستان و عزیزان ترجیح بلا مرجعه و گاهی جاشو دقیق نمیتونه پیدا کنه. دقت کنید اینجا چه تا این در مثل چنین مورد تخییر است، اما تخییر عقلی از باب عقل، حکم عقل غیره، که از سوی شرع قدرت محدود شده که 1 4 رکعت 4 رکعت دوم قدرت شرعی نداره، تشریع محرمه، معلوم شد. و در مواردی مثل همین مثال انقاذ و تصرف، شما انقاذ نگید که خب اهمیتش خیلی معلومه، ذهنتون خراب نشه. خاموش کردن آتش از اتاق همسایه آتش سوزی اندکیست، اهمیتش معلوم نباشه. و مقدمش همیشه و تصرف در مال غصبی، فرض کردیم هر دو از لحاظ اهمیت مساوی بود، قدرت عقلی محدوده، هر دو شو نمیتونید شما امتثال کنید، عقلا بیشتر از انجام یکی قدرت ندارید. اگه تصرف نکنید این امر اول رو امتثال کردید، به کمک نرسیدید. تصرف کردن در مال غصبی برای کمک به یک مؤمن، تعاون مهم که اون هم به حرج می افتد. احراق هم نگید که دوباره ذهنتون خراب نشد در نوشته که بنویسید که خب احراق که اهم، نه، تعاون کمک کردن برای مؤمنی که او در حرج بیفتد. برای کمک کردن به یک مؤمن تصرف در زمین غصبی بکنید. اگر دیدید اردو در یک حد هست از لحاظ اهمیت و قدرتتون هم یک قدرت بیشتر نیست، اگر تصرف را امتثال کنید، تصرف نکنید، فقط این حکم را میتونید امتثال کنید، به تعاون نمیرسید. اگر بخواهید تعاون کنید، تصرف را نمیتوانید اجتناب کنید. یا یک قدرت عقلن بیشتر ندارید. معلومه اینجا هم میشود تأخیر، تأخیر عقلی، تأخیر احسنت و جزاک الله خیر، دقیق گرفتید، تأخیر عقلی به حکم عقل مستقل. راه دیگه ندارید، دست رو دست بذارید که نمیشه. اینه که فهمیدیم. پس میبینیم ترجیح بلا مرجح چیزی دیگری است. حالا یک نکته برای ما معلوم شد که خلط بین ترجیح بلا مرجح و تخییر برای ما صورت نگیرد. مواظب باشیم و متوجه که بین تخییر عقلی و ترجیح بلا مرجح خلط نشود. این یه نکتش بود. نکته بعدی، ترجیح بلا مرجح حقیقتش چیست؟ ترجیح بلا مرجح یک اصل فلسفی است و درست هم هست. در دو مورد اجرا می شود، گویا در حقیقت به دو نوع است. یک، ترجیح بلا مرجح در مرحله عقل نظری، دو، ترجیح بلا مرجح در مرحله عقل عملی. در مرحله عقل نظری که ترجیح بلا مرجح اجرا می شود، بحث از امکان و ضرورت است. عقل نظری چه بود؟ مواد ثلاثه بود. بحث از امکان و ضرورت است. به چه صورت؟ به این صورت که اگر دیدیم یک شیء ممکن کاملا تساوی و طرفین است، متساوی و طرفین، 50-50 به طرف وجود، 50-50 به طرف عدم، مساوی مساوی است، این طبیعت امکانه. در اینجا اگر بگیم این طبیعت بدون علت به طرف وجود کشیده می شود، این ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح در مرحله عقل عملی نظری بر می گردد به ایجاد بدون علت، به تحقق حقوق معلول بدون تحقق علت. اینجا در اصطلاح فلسفه غرض از مرجح علت. یه نکته. اما ترجیح بلا مرجح در مرحله عقل عملی، در مرحله عقل عملی که گفتیم تحسین و تقبیح هست. اگر در شرایط مساوی دو نفر مجتهد از نظر علم و عدالت مساوی باشند، به طور کامل مساوی باشند، و شما که دوتا را به طور کامل مساوی می دانید، هیچ ترجیحی وجود ندارد. اگر یکی از اون دوتا را اعلم اعلام کنید، یعنی ترجیح بلا مرجح بدون این که واقعا ترجیحی بوده است، مرجحی نبوده، این ترجیح بلا مرجح قبیح است و در واقع به خلف هم منتهی می شود، خلاف واقع. بله، بنابراین این ترجیح در عنوانها ذهنتون رو آماده کنید، ترجیح بلا مرجح در مرحله عقل نظری مربوط به ایجاد بدون موجد و در مرحله عقل عملی تحسین و تفضیل بدون موجب، تفضیل بدون وجود فضیلت. معلوم شد؟ این است که ترجیح بلا مرجح جا دارد و درست است و اون اشکال اصول که در اصول که بعض از محققین میگویند که ترجیح بلا مرجح کلیت ندارد و در مثالها به اون ترجیح اشکال میکنن، معلوم شد که اشکال وارد نیست و اونو موارد از موارد ترجیح نیست بلکه از موارد تخییر عقلی است، یا عقل مستقل یا عقل غیره. نه، بسیار خوب. بنابراین نقد و اشکال اول محقق خراسانی هم گفته شد، اشکال و نقد دومش هم گفته شد. پس از که محقق خراسانی این اشکال رو کرد که توازن و تعادل بین مقدمه و ذل مقدمه باید توجه شود که هر کدام اهم بود او حاکم است و اون مهم از دائره بیرون می رود. این جواب رو که داد گفت که دیگه بحث مقدمه واجب نسبت به مقدمه محرمه مستلزم اجتماع امر و نهی نمی شود. چرا دوباره برگشتم؟ برای اینکه استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که این اشکالی را که محقق خراسانی مطرح فرمودند یکی از شاگردان فاضل ایشان اشکال کردند، گفتند گویا استاد اگر بنا این باشد این بنا و قاعده تصری پیدا می کند در تمامی موارد اجتماع امر و نهی، دیگه اجتماع امر و نهی وجود نخواهد داشت. هر کجا میریم میگیم یک حرام است یک واجب، کدام یکی از این دو اهم است؟ هر کدام اهم بود مهم ساقط می شود، اجتماعی است. این اشکال رو که شاگرد ایشان عرض داشتن، مرحوم محقق خراسانی از این اشکال رفعیت کرد و در بعض از نسخ کفایت الاصول این اشکال حذف شده، ذکر نشد. بعد از حذف این اشکال یا اغماز از این اشکال، محقق خراسانی اشکال سومی را مطرح می کند که عبارت از این است که توجه کنید، صحت می فرماید صحت و سقم مقدس صحت و بطلان مقدمه واجب مربوط به اجتماع امر و نهی نیست. اصلاً بلکه عفواً صحت و بطلان مقدمه واجب مربوط و منوط به وجود به مقدمه نیست، بلکه مربوط به اجتماع و امتناع است. به چه معنا؟ عنوان گرفتید قسمت اول سبقت لسان بود، حذف کنید، به نوشتتون توجه کنید، صحت و سخن مقدمه واجب، صحت و بطلانش مربوط به ثبوت ملازمه نیست، اینطوری بگید مربوط به ملازمه و وجوب ترشحی نیست، بلکه صحت و بطلانش در این صورت از مسئله، در کدوم صورت؟ در صورتی که مقدمه محرم باشد، بلکه صحت و بطلان در این صورت از مسئله مربوط می شود به اجتماع امر و نهی جوازن یا امتناعن. اگر در این صورت از مسئله، اگر مقدمه که گفتید و شما مطالعه کردید قبلا، اگر مقدمه توسلی باشد که توسلی فقط غرض رو میبیند، به چیزی دیگه نگاه نمی کنند، واجب است حرام است کار ندار، وصل الی غرض. اگر مقدمه توسلی باشد که اصلا از محل وصل بیرون است، وصل به غرض، مقدمه واجب باشد یا نباشد؟ بر فرض وجوب جائز قائل به جواز اجتماع باشیم یا به امتناع اجتماع، فرق نمی کند، کار او توسل است و به غرض نگاه می کند و دیگه به چیزی دیگری توجه و ارتباط نمی گیرد. اما اگر مقدمه تعبدی بود، صحت مقدمه مستقیما مربوط می شود به جواز اجتماع. اگر گفتیم طهارات ثلاث که مقدمه است، این طهارات ثلاث اگر یه جایی برخورد به حرام، مثل وضوع به آب غصبی، در این صورت که بر بخورد به مقدمه حرام، ببینیم آیا امر و نهی جمع می شوند، اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست. اگر گفتیم امر و نهی جمع می شود و اجتماع جایز است، به عبارت معروف اگر قائل به جواز اجتماع شدیم، این مقدمه می شود صحیح، و اگر قائل به امتناع شدیم، مقدمه می شود باطل، که خود مقدمه در حقیقت مقدمه عبادیه است، عبادیتش مربوط به وجوب غیری نیست، عبادیتش یا بر اساس امر استحبابی است یا بر اساس امر خود ذل مقدمه است بر مبنای سید خویی. برابر این سید می‌فرماید که جنبندی ایراد و اشکال دومی که گفت شد از سوی محقق خراسانی، اون اشکال را محقق نائینی در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 45 تأیید می‌کند. و اما این اشکال سوم را سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 541 و 542 تأیید میکند. میفرماید این اشکالی است که لا دافع له، ردخور ندارد به قول عوام. نتیجتاً چند ثانیه، در نتیجه اشکالاتی که گفته شد، سید می‌فرماید، سید الاستاد، در نتیجه ثمراتی که گفته شد هیچ کدام به بار ننشست مگر اون ثمری که ما گفتیم که اگر داوران امر بین واجب اهم و مقدمه مهم محرم باشد، اگر قائل به وجوب مقدمه بشویم، در اینجا ثمر خودشو نشان میداد که اون محرم از بین میرود و مقدمه میشود واجب، ترجیحش به خاطر اهمیت ظلم و قدم است. این ثمری بود که ما گفتیم. اما تحقیق و جنبندی، تحقیق و جنبندی را یکی اگر شما حوصله دارید تا 2 دقیقه میتونیم بگیم، منتها گفتم تکمیل بشه. آره، چه تتمه مختصر من. خب باشه، روز شنبه انشالله دیگه. برای سلامتی آقای همزمان سلامت خدمت.